ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1397 خورشیدی برابر با اول ماه می 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی به آگاهیتون خواهد رسید. همراه میشیم با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبر.
متشکرم رضا، سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده و گفته تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران فقط موظف به هماهنگی با این نهاد هستند. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های 10 میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. در این بیانیه به وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی اشاره شده و گفته شده این شرایط منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را در سراسر کشور صادر کرد. حسن روحانی و شماری از وزیران دولت او بارها گفتند مخالف فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام هستند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را دلیلی بر لزوم حفظ برجام و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته شده این اطلاعات می‌تواند در تلاش برای کسب تضمین‌های طولانی مدت درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران باشد. در این بیانیه همچنین گفته شده اسناد ارائه شده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که ماهیت غیر نظامی نداشتند و در سال 2002 16 سال پیش از طرف اروپایی‌ها افشا شده بودند تایید می‌کند. آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهان بررسی اطلاعات و اسناد ارائه شده از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و در این حال بر حفظ برجام تاکید می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز سه‌شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد بر اساس وظایف و قواعد این نهاد نمی‌تواند به صورت علنی درباره اسناد ارائه شده اظهار نظر کند. یکی از مسئولان روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد در این مجمع از اظهار نظر قطعی در این باره خودداری کرد. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک مقام مسئول در روابط عمومی مجمع گزارش داده تصمیم در این زمینه باید از طرف دفتر رهبر اعلام شود. این مقام مسئول که به نام او اشاره‌ای نشده از تکذیب یا تایید این خبر خودداری کرده است. برخی از سایت‌های خبری ایران روز سه‌شنبه از تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بودند. حکم اعدام رامین حسین پناهی که در یکی از شعبه‌های دیوان عالی تایید شده بود، روز سه‌شنبه برای اجرا به دادگاه انقلاب ابلاغ شد. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع آقای حسین پناهی، ساعتی پیش به رادیو فردا گفت این حکم برای اجرا به دادگاه ارسال شده است. رامین حسین پناهی که از تیر ماه سال گذشته در زندان سنندج است، به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کومله در دادگاه بدوی محاکمه و به اعدام محکوم شد. دیوان عالی این حکم را در فروردین ماه امسال تایید کرد. در خبر دیگر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد از جیره‌بندی آب در 600 روستای این استان خبر داده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد فتاحی گزارش داده به دلیل خشکسالی‌های مکرر و از بین رفتن منابع آبی این تصمیم اتخاذ شده و در 330 روستای استان یزد هم آبرسانی به صورت سیار انجام می‌شود. به گفته این مقام شرکت آب و فاضلاب، نیاز آبی روستاهای استان یزد 1380 لیتر در ثانیه است، ولی کمبود آب به 480 لیتر در ثانیه رسیده و مشکلات بسیاری برای روستاییان به وجود آورده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله شامگاهی. ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی به سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران.
بعد از این گزارش، یعنی گزارش 2007، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا صحبت از این نکرده که ایران برنامه نظامی کردن اتمی خودش رو دوباره اثر.
بازداشت تعدادی از کارگران معترض در مراسم روز جهانی کارگر در ایران. واکنش‌ها به فیلترینگ تلگرام در ایران ادامه دارد.
توی ایران هم داره تقریبا همون اتفاق روسیه میافته، یعنی فیلترینگ شدید دارن اعمال میکنن، اختلال شدید دارن اعمال میکنن برای اینکه تلگرام مسدود بشه.
حکم اعدام رامین حسین پناهی برای اجرا به دادگاه انقلاب کردستان ابلاغ شد.
چنین اقدامی برای اجرای حکم و انتقاد رامین به قرنطینه خلاف اصول حقوقی و مقررات و قوانین موجود هست.
دو شهروند بهایی در ایران هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. و یک گزارش هنری از نمایشنامه قدیمی با یک بازیگر ایرانی پایان بخش مجله شامگاهی خواهد بود. برخی از نخست وزیر اسرائیل برای برملا کردن ماهیت گفته‌های مقام‌های ایرانی در این سال‌ها و برنامه هسته‌ای ایران تقدیر کردند. گروهی دیگر گفتند که این سخنرانی حرف تازه‌ای برای گفتن نداشته است. گروهی هم از ناظران آن را تلاشی برای کمک به رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی کردند تا او بتواند راحت‌تر از برجام خارج شود، و گروهی دیگر هم تأکید کردند که این روایت بنیامین نتانیاهو هرچه بیشتر روشن کرد که مذاکرات و توافق‌ها پیرامون موضوع خلع سلاح نباید بر مبنای اعتماد بلکه بر مبنای راستی آزمایی باشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
خبر ایراد سخنرانی را دفتر نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش از انجام آن اعلام کرد. صحنه‌ای با پرده‌های سیاه آماده شده بود که بنیامین نتانیاهو بر روی آن حاضر شود و قفسه‌هایی را نشان دهد که او مدعی شد آرشیو برنامه هسته‌ای ایران با 10,000 فایل است و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به آن دست یافته است. روایت‌ها از دستیابی به این اطلاعات متنوع است. آقای نتانیاهو گفت چند هفته پیش این هزاران سند که مربوط به سال‌های پیش از 2003 میلادی، یعنی 15 سال پیش است، به اسرائیل آورده شده است. یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده به روزنامه نیویورک تایمز گفته که در ماه ژانویه، یعنی حدود 5 ماه پیش و پس از حدود 2 سال که اسرائیل از محل نگهداری این اسناد با خبر بوده، موساد در یک عملیات شبانه این فایل ها را از ایران خارج کرده است. اسنادی که بنیامین نتانیاهو هر بار با نشان دادن آنها تاکید می‌کرد که نماد دروغگویی ایران هستند، حاوی طرح و برنامه‌های ایران برای حرکت به سوی نظامی کردن برنامه هسته‌ای‌اش بود. تصاویری از تحقیقات آزمایشگاهی، نامه‌های محرمانه و طرح موشک‌هایی که بتوانند بمب اتمی را حمل کنند. آقای نتانیاهو با نشان دادن این مدارک نتیجه‌گیری کرد که اینها نشان دهنده دروغگویی ایران است و برجام نیز بر مبنای همین به گفته او دروغ به دست آمده است.
The Iran deal, the nuclear deal, is based on lies.
ساعتی بعد واکنش‌ها به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل متفاوت بود. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که عهده‌دار گفتگو با ایران از سوی گروه 5+1 است، در گفته‌هایش بر نقش راستی آزمای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد.
برجام یا توافق اتمی بر مبنای پیشفرض حسن نیت یا اعتماد به دست نیامده، بلکه بر مبنای تعهدات مشخص، مکانیزم‌های راستی آزمایی و نظارت بسیار دقیق مسائل توسط آژانس است. آژانس 10 گزارش منتشر کرده و تأکید کرده که ایران کاملاً به تعهدات خود پایبند بوده است.
در واشنگتن سفیر فرانسه در آمریکا ژرار آگو در توییتی نوشت مدارکی که نخست وزیر اسرائیل درباره گذشته برنامه هسته ایران ارائه داده خود باید دلیل بر حمایت از توافق باشد و نه مخالفت با آن. یک سخنگوی دولت آلمان در برلین نیز با اشاره به اینکه آلمان این مدارک را بررسی خواهد کرد، صحبتی مشابه مقام‌های فرانسوی مطرح کرده است. در واشنگتن اما اظهارات متفاوت بود. باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا که پیشتر از منتقدان برجام و امروز مدافع ماندن آمریکا در آن است، از تازه نبودن حرف‌های نخست وزیر اسرائیل گفته است. تحلیلگرانی که مانند این سناتور آمریکایی از تازه نبودن این اطلاعات سخن می‌گویند، به گزارش آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007، بیش از 10 سال پیش، اشاره می‌کنند. از جمله این تحلیلگران محسن میلانی، استاد دانشگاه در آمریکا،
در سال 2007 سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، کلیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، یک گزارش کامل به رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش، 43 رئیس جمهور آمریکا، ارائه دادند که در اون گزارش نوشته شده بعد از اینکه ایران منافع و ضررهای برنامه اتمی نظامی خودش رو پایین بالا کرد، به این نتیجه رسید که استفاده نظامی از برنامه اتمی به نفع ایران نیست و بنابراین برنامه نظامی کردن برنامه اتمی خودش رو توقف داد. این تنها گزارش مهمیه که از طرف دولت آمریکا آمده بیرون و تا اونجایی که من میدونم بعد از این گزارش، یعنی گزارش 2007، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا صحبت از این نکرده که ایران برنامه نظامی کردن اتمی خودش رو دوباره اثر.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اما در واکنشی به این سخنرانی آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای با این گفته نخست وزیر اسرائیل موافق بود که ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش به شش قدرت جهانی آژانس دروغ گفته و حال آقای پومپئو با همتایان اروپایی خود و سایر کشورها مشورت خواهد کرد که چگونه با توجه به این داده‌های تازه درباره تلاش‌های گذشته ایران برای دستیابی به سلاح اتمی باید اقدام کرد. همه این تحولات حدود 10 روز پیش از ضرب الاجل تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا رخ می‌دهد. آقای ترامپ به همتایان اروپایی خود هشدار داده که اگر آنچه ایرادات برجام می‌داند تصحیح نشود، آمریکا از برجام خارج می‌شود. آقای ترامپ سخنرانی روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو را شاهدی دیگر برای اشکالات برجام ارزیابی کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن بریتانیا معتقد است سخنرانی نخست وزیر اسرائیل کمکی به رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام بود.
تصور من این است که اظهارات نتانیاهو با زمینه‌سازی گسترده تبلیغاتی یک اقدامی است برای آسان کردن تصمیمی که آقای ترامپ احتمالاً تا حالا گرفته، این بعد از دو گفتگو با صدر اعظم آلمان و همینطور رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن که اونها اصرار داشتند همراه بقیه کشورهای اروپایی آمریکا در برجام باقی بمونه، ولی آمریکا و دولتمدان تازه دست راست و چپ سیاسی آقای دونالد ترامپ یعنی مشاور امنیت ملی او و وزیر خارجه از مخالفان سرسخت برجام هستند و به نظر میرسه آقای دونالد ترامپ برای اعلام خروج از برجام و ساکت کردن نسبی اروپایی ها احتیاج به کمک داره و این کمک رو از طرف نخست وزیر اسرائیل دریافت کرد.
در تهران اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را نمایش مضحک تبلیغاتی توصیف کرد. ایران همواره میگوید برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز دارد و آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از 12 سال چندی پیش از آغاز اجرای برجام پرونده جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای یا همان PMD را بست. آژانس اگرچه روز سه‌شنبه تاکید کرد درباره سخنرانی آقای نتانیاهو اظهار نظر نمی کند، اما همان نتیجه گیری خود درباره پرونده PMD را بار دیگر تکرار کرد و گفت هیچ نشانه قابل اعتنایی درباره فعالیت ایران برای توسعه دستگاه‌های انفجار هسته‌ای پس از سال 2009 در دست ندارد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی به سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
ما ایرانیان آرزومند فنا شدن این نظام مستبد عقب افتاده قرون وسطایی جمهوری اسلامی بیت رهبری هستیم، ولی جنگ راه حل نیست. خطابم به آقای نتانیاهو، جناب ترامپ و دیگرانی است که دلشون از اینا خونه. جنگ تنها فایده‌ای که داره و خواهد داشت اینه که این نظام رو برای 100 سال دیگه میخکوب میکنه.
رهبر ایران فکر کرده مردم همان مردمی هستند که به جنگ عراق رفتن. نه حضرت آقا، شما کاملا در اشتباهید. جامعه از شما و مسئولان شما رنجش عمیقی پیدا کرده است و شب و روز دعا میکنن از شر شما خلاص بشن. حالا چجوری فرقی نمیکنه، اصرار بر اینه که فقط شما نباشید. و سلام.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کمتر از 24 ساعت از صدور حکم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران برای مسدودسازی پیام رسانه تلگرام می‌گذرد. بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه از کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران به ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت خواسته که از روز دوشنبه 10 اردیبهشت یعنی دیروز این دستور را اجرا کنند. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داره به آثار این حکم قضایی در فضای مجازی.
یک روز مانده تا تعطیلی عمومی ایران به مناسبت جشن نیمه شعبان میگویند که زندگی مردم مختل شده است. چه کسانی که از پیام رسان تلگرام برای دید و بازدید مجازی با اقوامشان استفاده می کردند و چه کسانی که این پیام رسان عصای دستشان بود تا کسب درآمد کنند و شغلشان را تبلیغ کنند. اما دستور قضایی که منجر به فیلترینگ تلگرام شد فقط زندگی را برای تلگرام نشینان سخت نکرده است. کسانی که با استفاده از اپلیکیشن هایی مانند تپسی و دیجیکالا شیوه های ساده تری برای خرید کردن و جابجا شدن یافته بودند با اختلال در عملکرد اینترنت کشور دچار مشکل شدند. همه این اتفاقات در حالی رخ داده که یکی از وعده های اصلی حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی سال گذشته آزادی گردش و دسترسی به اطلاعات بود. وعده‌ای که حتی در بیانیه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نیز به آن اشاره شده است. در این بیانیه که عصر سه‌شنبه منتشر شد آمده است که سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی بوده است. اما چرا دولت حسن روحانی علی‌رغم سیاست‌ها و برنامه‌هایش نتوانست در برابر فیلترینگ تلگرام مقاومت کند و به آن تن داد؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه پاسخ می‌دهد.
در ابتدا اجازه بدید تأکید بکنم که حمایت از آقای روحانی برای خیلی از نیروهای سیاسی به عنوان کف خواست‌هاشون و به اجبار بود. همچنین بیافزایم که در دولت دوم آقای روحانی انتقادات زیادی به رفتار و عملکرد سیاسی ایشون شده. اما در این یک مورد بخصوص در رابطه با تلگرام انصاف حکم میکنه بگیم که آقای روحانی حتی اکثر مقاومتش رو خودش و وزیر مربوطش کرد، اما در نهایت نتونست مقاومت رو به اتمام برسونه، چون کل نظام در اساس تحلیل‌های امنیتی به این نتیجه رسیدن که باید تلگرام فیلتر بشه، هرچند یک روش غیر عملی هم هست، اما حداقل میتونه بخشی از مشترکین تلگرام در ایران رو دچار ریزش بکنه. بخش غالبی از اونها از فیلترینگ عبور خواهند کرد، اما علتش این هست که حوادث خارجی به سمتی میره که جمهوری اسلامی در مجموع بیت قدرت، دولت پنهان و رقیبای دولت در مجموع در این موضع با هم مشترکن که نظام به لحاظ اقتصادی به خطر خواهد افتاد. این مسئله باعث اعتراضات مردمی احتمالاً خواهد شد. بنابراین از همین حالا بر اساس این حساسیت و اصرار امنیتی به این نتیجه رسیدن که باید تدارکاتی رو از قبل ببینن که یکیش کاهش ارتباطات مردم با هم است. در اعتراضات دیماه چند روز موقتا تلگرام مسدود شد، اما علی‌رغم مخالفت و نارضایتی آقای خامنه‌ای دولت آقای روحانی تلگرام رو برگردون. اما بر اساس موازی که الان دولت آقای ترامپ میگیره و سیر حوادث خارجی فکر میکنم دیگه مقاومت دولت روحانی و شخص حسن روحانی به اتمام رسید.
شاید آنچه رضا علیجانی مقاومت دولت روحانی در برابر فیلترینگ تلگرام مینامد مهمترین منشأ شایعه استعفای محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری دولت حسن روحانی بود. رسانه‌ها در ایران صبح روز سه‌شنبه از حضور وزیر ارتباطات در دفتر رئیس جمهور خبر دادند و از عدم حضور روحانی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب نوشتند. ظهر سه‌شنبه اما وزیر ارتباطات شایعه استعفایش را رد کرد و گفت تنها در مورد مسائل فنی اظهار نظر کرده است. اما ساعتی بعد بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد که اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و به نوشته این بیانیه متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است. این بخش از بیانیه صریح‌ترین واکنش آن به حکم قضایی صادر شده در مورد فیلترینگ تلگرام به شمار می‌رود. حکم قضایی که از سوی بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادگاه رسانه صادر شد. رضا علیجانی در مورد تعیین تکلیف یکی از مهمترین وعده‌های حسن روحانی از سوی یک شعبه بازپرسی قوه قضاییه می‌گوید:
این چیز عجیبی نیست، هم در سطح جهان که مثلا یک قاضی تقیل میاد حکم آقای ترامپ رو در اطول مهاجرین متوقف میکنم، در دستگاه قضایی ایران که فرض کنید یه فردی در مشهد میاد و مقابله میکنه، کارهای توهین‌آمیز میکنه، نماینده دولت رو توقیف میکنه، فردی از متانه ها رو میکشه اونجا با نقشه هایی که بیشتر شبیه کارهای آقای مرتضوی هست. حالا این بازپرس هم که گویی بیشتر کشتیگیر بوده قبلا تا طعنه قضایی داشته باشه و چندین سال هست که در این رتبه قضایی هم درجا میزنه و مجموعه اینها نشون میده که به هر حال مثل یک مرتضوی داره عمل میکنه و من بیشتر از اون فکر میکنم بایستی از این موضع مسئله رو نگاه کرد که به هر حال کسی که باید به حکم فیلترینگ صادر میکرد بیشتر گوش به فرمان مقامات بالا بوده و خب حالا قرعه فال اسم این فرد خورده و در اینجا این مسئله تعیین کننده تر هست. من به لحاظ حقوقی نمیدونم آیا کس دیگری مثلا میتوانست این حکم رو صادر بکنه، گمان نمیکنم.
در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت آمده است که تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد هستند و به گفته این بیانیه تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است نمیتواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود از آثار حکم قضایی مسدودسازی پیام رسان تلگرام در ایران. به چند پیام تلفنی شما در همین رابطه گوش میکنیم.
من کاظم هستم، از جهرم زنگ میزنم. به نظر من این که گفتن تلگرام میبندیم هیچ فایده ای نداره. مردم ما میرن یه برنامه دیگه پیدا میکنن، از هم استفاده میکنن. مگه دفعه اولمونه؟ هر دفعه که اینا کار کردن ما رفتیم یه چیز دیگه پیدا کردیم.
با سلام، من 29 سالمه، به شما به برنامه های ایرانی اعتمادی ندارم و اصلا نصب نمی کنم. حتی با فیلتر شرکتم میتونم برم توش، مشکل ندارم. اگرم نتونستم هیچ مشکلی واسه من پیش نمیاد.
با سلام، رضا هستم از کرمانشاه. چند روز پیش صورت تلگرام خیلی کند شد. در صورت قطع شدن تلگرام، خب خیلی از دوستان که من میشناسمشون همه میگن یا از فیلتر شکن استفاده میکنم یا برنامه‌های مشابه خارجی رو استفاده میکنم، اما هیچ کدوم تقریبا به هیچ وجه حاضر نیستن که از برنامه پیام رسان داخلی استفاده کنن، چون ممکنه یه جاسوس افزار باشه، همه میترسن از این موضوع.
تعدادی از واکنش‌های همراهان رادیو فردا بود به موضوع مسدودسازی فیلترینگ در ایران، اما باز هم راجع به فیلترینگ گفتگویی داریم با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی در آمریکا، که همکارم رویا کریمی مجد از او درباره خبرها و جزئیات بیشتر فیلترینگ تلگرام در ایران پرسیده. امیر رشیدی:
به نظر میاد تنها چیزی که برای مردم الان در دسترس هست تلگرامه و بقیه چیزها با سرویس ها، وبسایت های اینترنتی، همشون با اختلال های خیلی شدید مواجه شدن، مخصوصا سرویس های داخلی. مثلا فرض کنید سرویس های مثل دیجی کالا، مثل اسنپ، بامبیلو و خیلی خیلی از این سرویس هایی که کسب و کارهای کوچیک داخلی تو ایران هستن یا حالا بزرگ هستن، اینها به دلیل تلاشی که برای فیلتر کردن تلگرام صورت گرفته با اختلال مواجه شدن و قادر نیستن که به کاربرهای خودشون سرویس بدن.
آقای رشیدی، خبرهای رسیده از ایران نشون میده که برخی از شهرها و بعضی از سرویس‌ها هنوز دسترسی به تلگرام دارن. آیا همونطور که مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن، فیلترینگ به صورت مرحله به مرحله داره اجرا میشه؟
ببینید، حقیقتش از دیروز که این دستور قضایی اومد، من خیلی از حرفایی که مقامات ایرانی میزنن رو نمیفهمم از نظر فنی. مثلا این مرحله مرحله جلو رفتن واقعا معنی نداره. یعنی شما یه سرویسی رو قطع می‌کنی یا وصل می‌کنی، نمی‌تونی مثلا بگی خب حالا مثلا تو مرحله اول من میام مثلا چشمشو میبندم، مرحله دوم دستشو میبندم، مرحله سوم پاشو میبندم. اینا خیلی معنی نداره. توی ایران هم داره تقریبا همون اتفاق روسیه میافته. یعنی فیلترینگ شدید دارن اعمال میکنن، اختلال شدید دارن اعمال میکنن برای اینکه تلگرام مسدود بشه و دقیقا همون اتفاقی که در روسیه دیدیم در ایران هم داره میافته. همه چیز دچار اختلال شده به جز تلگرام. تلگرام داره به کار خودش البته با فیلتر شکن ادامه میده، ولی ابزارهای دیگه، بازار کسب و کارهای دیگه دچار اختلال شدن و واقعا من نمیدونم که چه کسی پاسخگوی اختلالی که توی کسب و کار مردم به وجود میاد خواهد بودش.
اما آقای رشیدی، گفته شده که آپدیت های جدیدی برای تلگرام ارائه شده که با دانلود اونها نیازی به استفاده از فیلتر شکن وجود نخواهد داشت. آیا شما این آپدیت ها رو تایید میکنید؟
ببینیم، من ندیدم هنوز. اگر که خود شرکت تلگرام آپدیتی رو ارائه کرده باشه برای اپلیکیشن تلگرام، در مجموع من توصیه میکنم به کاربرها که از اپ استور هایی که شناخته شده هستن، مثل گوگل پلی، مثل اپل استور شناخته شده هستن، آپدیت های خودشون رو دریافت بکنن. و در مورد تلگرام هم به دلیلی که از گذشته، از همون اتفاقات دیما تا به امروز، نسخه های خیلی عجیب غریبی منتشر میشد، تلاش بکنن تا زمانی که در واقع صحت هویت منتشر کنندگان مشخص نشده، خود تلگرام چیز رو اعلام نکرده، از این نسخه ها، مخصوصا اونایی که در درون ایران داره در واقع منتشر میشه توسط کانال های تلگرامی، بعضا خیلی ها حتی توسط در واقع کانال های تلگرامی که وابسته هستن به نهادهای قدرت منتشر میشن، مخصوصا اونها رو من توصیه میکنم که ازش دوری بکنن، به خاطر اینکه واقعا ما نمیدونیم که چه اتفاقی داره میفته و چه شکلی دارن این کارا رو میکنن. گوش به زنگ خود تلگرام باشن، ببینن که آیا خود تلگرام چیزی رو تایید میکنه یا نه.
امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی در آمریکا بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی داشت به موضوع مسدودسازی تلگرام در ایران، یا همون فیلترینگ تلگرام در ایران. ساعت 19:26 دقیقه است. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده و گفته تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً به عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند. حکم اعدام رامین حسین پناهی که در یکی از شعبه های دیوان عالی کشور تایید شده بود، روز سه‌شنبه برای اجرا به دادگاه انقلاب کردستان ابلاغ شد. یکی از مسئولان روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد در این مجمع از اظهار نظر قطعی در این باره خودداری کرد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد از جیره‌بندی آب در 600 روستای این استان خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را دلیلی بر لزوم حفظ برجام و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. و در مراسم روز کارگر که بدون مجوز در خانه کارگر تهران مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد و همچنین در سقز و چند شهر دیگر ایران، تعدادی از کارگران بازداشت شدند. با همین سرخط آخرین خبری که تقدیمتون کردم، به پیشواز جزئیات بیشتر این خبر میریم. گزارش‌ها حاکی از بازداشت چند تن از کارگران و فعالان کارگری در تهران و سقز در روز جهانی کارگر اول ماه می است. این بازداشت‌ها در جریان تجمع فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در این دو شهر انجام شده است. در عین حال گروه دیگری از کارگران در مقابل دفتر خانه کارگر در تهران تجمع کردند. این تجمع در واکنش به خودداری دولت از دادن مجوز به راهپیمایی خانه کارگر در تهران است. همچنین برخی گزارش‌ها هم حاکی از تجمع در برخی دیگر از شهرهای ایران هست. همکارم بهروز کارونی که اخبار کارگری رو دنبال کرده در استودیو با ماست. بهروز، سلام بر تو. از آخرین جزئیات تشکل‌های کارگری برامون بگو و آیا اینکه تعداد بازداشت شدگان چند تا هست به ویژه در تهران و سقز؟
سلام رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. خب تجمع ما چند تا تجمع داشتیم که دو تجمع با بازداشت مواجه شدن. بازداشت اول در مقابل مجلس بود که امروز این فراخوانش توسط گروه اتحاد بازنشستگان داده شده بود. بعد 5 تا تشکل مستقل کارگری از اون حمایت کردند، از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر، سندیکای نقاشان استان البرز، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران. در این تجمع اینطور که خبرگزاری ایلنا نوشته، صدها نفر شرکت کرده بودند، شعارهایی رو میدادند و بعد از اون نیروی انتظامی و همینطور نیروهای امنیتی به اونا مثل که حمله کردن و تعدادی رو بازداشت کردن که اونطور که تا الان گفته شده 7 تعداد بازداشت شدگان بوده. خبرگزاری ایلنا 6 نفر رو اعلام کرده و همینطور در اینها خبر داده که خبرنگارش هم بازداشت شده بوده که آزاد شده، ولی تعهد داده موبایلشو گرفتن، وسایلشو گرفتن و بعد رهاش کردن.
بهروز، این تجمعات از سوی چه تشکل‌هایی سازمان داده شده بودند و خواسته‌های این تشکل‌ها در روز جهانی کارگر چه بوده؟
خب معمولا به طور معمول روز اول ماه مه روز جهانی کارگر روز بیان مطالبات کارگران در ایران هست، اما خب در قطعنامه‌ای که در همین جلوی مجلس قرائت شد ببینیم که یکی از شرکت کنندگان قطعنامه رو قرائت کرده.
کسانی که 40 سال پیش با جست محفظ پناهی بر سرنوشت جامعه حاکم شدن، شرایطی را پدید آوردن که امروز در ایران به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان پدیده کودکان کار، تنفروشی، زباله‌گردی برای تیر کردن شکم، اعتیاد، بیکاری، استیصال درماندگی از گذران زندگی، خودکشی و هزار و یک مصیبت اجتماعی دیگر بیداد می‌کند.
خب این بخشی از مشکلات رو اشاره کردن، اما مطالبی که خواستار شده بودن این بوده که حداقل دستمزد ماهانه کارگران بالاتر از خط فقر باشه و خب تشکل مستقل کارگری قبلا 5 میلیون تومان رو مطرح کردن و خب میدونیم که الان 1 میلیون 114 هزار تومان هست، در حالی که سند مصوب شورای عالی کار در اسفند ماه همون موقع اعلام کرد که سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری 2 میلیون 600 هزار تومانه، یعنی باز با این حال همون موقع نصف تعیین شده دستمزد. در این حال خواستار پرداخت به موقع و مرتب دستمزد کارگران هست. بعضی جاها خب ما میدونیم حتی یک سال هست که کارگران حقوق دریافت نکردن و خب معلوم نیست واقعا چطوری زندگی میکنن. بس تلاش برای کاهش و یا برچیده شدن تعداد کودکان کار هست، بیمه مناسب هست، دست مستمری در شأن بازنشستگان هست. اینا هم مطالبی هست که مطرح میکنن، از جمله تشکیل آزادانه سندیکا و برگزاری روز اول ماه مه به صورت مثال.
به روز در سقز هم ظاهرن ادهی از کارگران بازداشت شدن.
بله من یادم رفته بود بگم، خیلی ممنون که یادآوری کردی. در سقز هم محمود صالحی فعال شناخته شده کارگری در استان کردستان ایران اعلام کرده که در مراسمی که در یکی از میادین شهر برگزار شده بوده نیروهای لباس شخصی حمله کردند. بعد از یک ساعت درگیری تعدادی رو بازداشت کردن، از جمله عثمان اسماعیلی فعال شناخته شده دیگر کارگری استان کردستان در سقز، و از اونها هیچ اطلاعی در دست نیست. خود آقای صالحی اعلام کرده که دستش هم آسیب دیده بر اثر حمله که صورت گرفته بوده.
به روز به همین تجمع در مقابل خانه کارگر برگردیم، آیا دلیلی در مورد خودداری دولت از دادن مجوز به این دستراه به مایا از سوی خانه کارگر اعلام شده؟
نه دلیل خاصی اعلام نشده، حتی کسانی که به عنوان سخنران یعنی مسئولین خانه کارگر هم صحبت کردن در جریان تجمعی که کارگرها در همون مقابل دفتر خانه کارگر برگزار شده هیچی نگفتن، فقط انتقاد کردن. اما نکته جالب اینه که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درست 2 روز قبل در مراسمی گفته بود که کارگران در دوره‌های مختلف حق راهپیمایی نداشتن، اجازه راهپیمایی نداشتن، اما در دولت تدبیر و امید اجازه راهپیمایی دارند. درست بعد خب عملاً مجوز راهپیمایی صادر نشد. و نکته دیگر هم این که این راهپیمایی در شرایطی برگزار نشد که مسئولین خانه کارگر در اسفند و فروردین ماه اعلام کرده بودند که باید با نهادهای امنیتی و انتظامی هماهنگی بکنیم تا دیگران وارد راهپیمایی ما نشند. یعنی حتی این هماهنگی هم به نوعی صورت گرفته بود که این اتفاقی صورت گرفته.
ممنون از تو همکارم بهروز کارونی در استودیو با ما بود و جزئیات بیشتری رو از بازداشت تعدادی از کارگران معترض در ایران در مراسم روز جهانی کارگر ارائه میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. تا پایان این مجله 3 برنامه داریم، 2 گفتگوی حقوق بشری است و 1 گزارش هنری. برادر رامین حسین پناهی در صفحه توییتر خود از انتقال او به سلول انفرادی زندان سنندج جهت اجرای حکم اعدام خبر داده است. حکم اعدام رامین حسین پناهی، شهروند اهل استان کردستان به اتهام بغی و عضویت در حزب کومله، دو هفته پیش در دیوان عالی کشور تایید شد. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، از او پرسیده که اجرای حکم اعدام موکلش به او ابلاغ شده است یا خیر.
من امروز سه‌شنبه 11 اردیبهشت 97 به دبیرخانه دیوان عالی کشور در تهران مراجعت کردم که شوربختان اعلام کردن این حکم اینم تایید و برای اجرا به دادگاه انقلاب کردستان عودت داده شده است. بایستی دادنامه نویسی به من ابلاغ میکردن، هنوز ابلاغ نشده است. چنین اقدامی برای اجرای حکم و انتقاد رامین به قرنطینه خلاف اصول حقوقی و مقررات و قوانین موجود هست.
آقای احمدی نیاز، یعنی چون این حکم به شما هنوز ابلاغ نشده، اگر اجرا بشه اجرای اون غیر قانونی هست؟
کاملا. ببینید، هنوز موکل من از حق اعادی دادرسی برخوردار هست، از حق اعمال ماده 477 برخوردار هست. قانون آیین دادرسی کیفری حقوق متعددی رو برای چنین متهمی در نظر گرفته و این حق طبیعی متهم هست که از این حقوق برخوردار و خواستار اعمال آن باشد. از جمله این که من از این حق برخوردار هستم در مقام اعادی دادرسی از این حکم در شعبه دیگر از دیوان عالی کشور باشم که شعبه دیگر به این موضوع رسیدگی بکنن.
خبر دارید که رامین حسین پناهی ملاقات با خانوادش تونسته داشته باشه در این روزهای اخیر؟
در چند روز اخیر دیداری با خانواده خود نداشته است، اما من قبلا حدود 10 روز پیش رامین رو تونستم ملاقات بکنم، از نزدیک با ایشون صحبت بکنم و از روحی خوبی برخوردار بود، اما اخیرا نتونسته با خانوادهش ملاقاتی داشته باشه. حسب اعلام برادر ایشون به بنده، دادنامه ظاهرا به ایشون ابلاغ شده و به قرنطینه جهت اجرای حکم انتقال پیدا کرده است که اینجای نگرانی داره و من امیدوار هستم که نسبت به اجرای چنین حکمی که منطبق با قانون و دادرسی منصفانه و عادلانه نیست تجدید نظر صورت بگیره.
شما قصد دارید تا قبل از فردا اقدام قانونی انجام بدین در این باره؟
روز پنجشنبه پس از اینکه دادنامه به من ابلاغ بشود، بلافاصله روز شنبه در مقام اعاده دادرسی این حکم در دیوان عالی کشور خواهم بود که حسب تبصره ذیل ماده 476 از همین قانون، دیوان عالی کشور ملزم و مکلف به توقف اجرای حکم تا ختم رسیدگی به اعاده دادرسی خواهد بود.
خب آقای احمدی نیاز، اگر موکل شما فردا اعدام بشه، اقدام شما روز شنبه چه تأثیری خواهد داشت؟
هر گونه اقدامی، هر گونه اجرای حکمی، هر گونه برخوردی با موکل خلاف قانون، اصول و مقررات قانونی هست و چنین چیزی قابل پذیرش و قابل قبول نخواهد بود.
آقای احمدی نیاز، در مصاحبه قبلی که شما با رادیو فردا داشتید اعلام کردید که اتهام موکلتون بغی و عضویت در حزب کومله عنوان شده و به این اتهام به اعدام محکوم شده. این حکم رو عادلانه میدونید برای موکلتون یا خیر؟
این حکم رو عادلانه نمیدانم، چون یک دادرسی باید منصفانه باشد. نکته بعدی نیست که موکل من زمانی که بازداشت بود دسترسی به وکیل نداشته است و نکته بعدی در باب اتهام بغی هست. اتهام بغی موضوع ماده 287 دارای عناصر شرایط و تشکیلاتی است که هیچ کدام از اینها منطبق با پرونده رامین حسین پناهی نیست، چون که رامین حسین پناهی طبق اوراق پرونده دست به اسلحه نبرده است. لذا اتهام بغی متوجه ایشون نیست و چنین اتهامی خلاف قانون هست. بنابراین بر این اعتقاد پایبند هستم طبق اوراق پرونده رامین حسین پناهی بیگناه هست.
حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، شهروند اهل استان کردستان بود که گفته شده حکم اعدام او جهت اجرا ابلاغ شده است. و اما گزارش گفتگوی دیگر حقوق بشر این که سخنگوی جامعه بین الملل بهائیان در دفتر سازمان ملل در ژنو تایید کرده که پدر و دختری بهائی ساکن شیراز هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. گزارش ها در مورد محکومیت نعمت الله و نازنین بنگاله هفته گذشته منتشر و گفته شده آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با سیمین فهندج از سخنگویان جامعه بین المللی بهائی در ژنو از جزئیات بیشتر این خبر پرسیده.
آقای نعمت الله بنگاله و دختر ایشون خانم نازنین سال گذشته دستگیر شدند و هر دو با قید وثیقه آزاد شدند و الان هم حکمای این دو نفر صادر شده و هر کدوم متاسفانه به 5 سال زندان محکوم شدند که این احکام کاملا غیر عادلانه هست و این دو نفر فقط و فقط به دلیل بهائی بودن و به دلیل اعتقاداتشون دستگیر شدند و الان هم محکوم شدند.
آیا اطلاع دارید که اقدام خاصی انجام میدادند؟ آیا مانند برخی دیگر از بهائیانی که مشکلاتی براشون پیش اومده بود یا احکام زندان داشتند، آیا در حوزه بهائی بودن، مثلا در حوزه آموزش فعالیتی میکردن؟ آیا اطلاع دارید؟
متاسفانه اطلاع زیادی در این مورد در حال حاضر به دست نرسیده به دلیل اینکه این خبر بسیار تازه هست، اما همونطور که میدونیم بهائیان در ایران و در همه جای دنیا همیشه سعی میکنن از روش‌های قانونی جلو برن و بهائیانی که احکام زندان به اونها داده شده در ایران همیشه از راه دادگاه‌های تجدید نظر و دیگر راه‌ها سعی میکنن که به احکامشون اعتراض بکنن به دلیل اینکه این دو نفر و حدود 80 نفر دیگه‌ای که در حال حاضر به دلیل بهائی بودن در زندان هستن، همه اونها کاملا بی‌گناهن و هیچ دلیل دیگه بجز بهائی بودن برای دستگیری و زندانی کردن اونها وجود نداره.
خانم فهندج، هفته گذشته بسیار خبرساز شد صحبتایی که وزیر امور خارجه ایران کرد درباره بهائیان در ایران و گفت که بهائیان در ایران آزاد هستند برای زندگی کردن، اما اینطور نمیشه که هر گروه دینی برای خودش جایگاه مثلا در مجلس کرسی داشته باشه یا فعالیت اینچنینی در سطح مثلا سیاسی جامعه داشته باشه. ارزیابی شما جامعه بهائیان درباره این صحبت‌ها چیه؟
بله، ببینید، فکر می‌کنم که بیانات آقای ظریف و دیگر افرادی که از دولت ایران در مجامع بین‌المللی در مورد حقوق بشر و در مورد به خصوص در مورد حقوق بهائیان صحبت می‌کنن و آزار و اذیت بهائیان رو انکار می‌کنن در جامعه بین‌المللی دیگه قابل باور نیست، به دلیل اینکه اگر که این بیانات آقای ظریف درست بود، اگر که بهائی بودن ایران جرم نبود، واقعا این سوال باید مطرح بشه که چرا جوانان بهائی بدون دلیل و فقط و فقط وقتی که معلوم میشه که اونا بهائی هستن از تحصیل در دانشگاه ها محروم میشن، برای چی مغازه های بهائی بسته میشن، پلم میشن وقتی که مغازه هاشون رو در روزهای مذهبیشون میبندن، و یا این که چرا بهائیان دستگیر میشن بدون دلیل و حتی در بعضی از احکام اینا نوشته شده که زندان دست و محکومیت اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی هست. و در وبسایتی که به تازگی توسط جامعه جهانی بهائی منتشر شده، خانه بهائی ستیزی، در اونجا میشه اسناد، هزاران اسناد اونجا میشه دید که نشون میده در 40 سال گذشته چطور بهائیان با تبعیض مواجه شدن، تبعیضی که واقعا هیچ دلیلی به جز همون که گفتم اعتقادات اونها نبوده.
سیمین فهندج از سخنگویان بین‌المللی جامعه بهائیان در ژنو سوئیس بود. و به 2 پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای ظریف زمانی که داشت اظهار میکرد که بهائی بودن در ایران جرم نیست و پوشش زنان هم جز فرهنگ ایرانیان هستش رو غیره، حالت خیلی عصبی داشت و اصلا اون آرامش سابق رو نداشت. ظاهرا مثل این که خودش هم از دروغای شاخدار خودش عصبی شده بود. آقای ظریف، خواستم بهتون بگم که پوشش اجباری جز فرهنگ ما ایرانی ها نیستش. بلکه فرهنگ ما ایرانی ها این هستش که هر کسی مجاز هستش هر نوع پوششی رو که بهش اعتقاد داره اون رو انتخاب بکنه. آقای ظریف گفتید که بهایی بودن جرم نیستش، پس این کسانی رو که در زندان ها محبوس هستن به جرم بهایی بودن، اینها به چه دلیل توی زندانان؟ یا اینکه حتی بسیاری از جوانای ما که نه به جرم بهایی بودن نمیتونن به تحصیلات دانشگاهیشون ادامه بدن، این رو شما جرم نمیدونید چی میدونید؟
و اما پا برهنه لخت با قلبی در دست نام نمایشنامه است که این روزها برای چندمین بار در شهرهای آلمان در حال اجراست. این نمایش روایتگر واقعی به آتش کشیدن یک خانواده ترک توسط نئونازی‌ها در آلمان است که طی آن 5 تن از اعضای این خانواده در آتش سوختند. تنها بازیگر این نمایشنامه محمد علی بهبودی هنرمند ساکن آلمان است که در آن به زبان آلمانی این واقعه را از زبان پدر خانواده ترک بیان می کند. درباره این نمایش که طی 25 سال اخیر نزدیک به 700 بار در آلمان و دیگر کشورها از جمله ایران اجرا شده بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
نمایشنامه پا برهنه لخت با قلبی در دست را علیرضا کوشک جلالی دانش آموخته رشته کارگردانی تئاتر در آلمان 25 سال پیش به دنبال به آتش کشیدن خانه یک خانواده ترک در شهر زولینگن در غرب آلمان نوشته. این نمایشنامه 6 سال پس از این فاجعه که بازتاب گسترده‌ای در سراسر دنیا به دنبال داشت، برنده جایزه نمایشنامه نویسی مردمی آلمان شد. پس از گذشت 5 روز از این ماجرای آتش سوزی، پلیس آلمان موفق شد اعضای یک گروه نئونازی را دستگیر کند که متهم اصلی آن 24 سال داشت. آقای جلالی در نمایش پا برهنه لخت با قلبی در دست که گهگاهی هم به نام با کاروان سوخته به صحنه رفته، سعی کرده عمق فاجعه این آتش سوزی را از زبان علی پدر کارگر این خانواده ترک روایت کند. نقش علی را در این نمایش محمد علی بهبودی دانش آموخته دو رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر و سینما در آلمان بازی کرده.
در اینجا من شخصیت علی دلیر رو بازی میکنم، یک کارگر ترک هست که مدت 25 ساله در شهرداری در قسمت نظافت خیابونها رفتگر هست و ایشون یک شخصیت خیلی ساده و انسانی داره، با همکاراش خیلی رابطه خوبی داره، با همسایه‌هاش همینطور، و سعی میکنه که یک زندگی انسانی و دور از دغدغه رو در آلمان داشته باشه و خیلی ساعی و کوشا هست.
به این ترتیب شما آقای بهبودی از آغاز نمایش تا پایان، ضمن اینکه در نقش علی ظاهر میشین و به زبان آلمانی دیالوگ‌های خودتون رو بیان میکنید، تا اونجا که من اطلاع دارم شما در بیش از 10 نقش هم ظاهر میشین.
دقیقاً همینطوره. یکی از زیبایی‌های این نوشته دوست و همکارم آقای علیرضا کوشک جلالی این هستش که این کارگر ترک به یک زبان آلمانی شکسته صحبت میکنه، چون مثل بقیه کارگرهای مهمان که در اینجا هیچ فرصتی برای یاد گرفتن درست زبان نداشتن، ولی وقتی که به شخصیت‌های دیگه میپردازه و از اونها نقل قول میکنه، آلمانی سلیسی صحبت میکنه که یک حالت ابزورد به این نمایش میده و یکی از زیبایی‌های ادبی این نمایش این نکته هستش.
شما به عنوان یک چهره تئاتری و سینمایی در آلمان آقای بهبودی، وقتی در نقش علی ظاهر میشین، اصولاً چه حال و هوایی به خود شما دست میده؟
این نقش به من این امکان رو میده که خودم رو جای کسانی بذارم که هر روز در آلمان با مشکلات زیاد ضد خارجی روبرو هستن. متاسفانه هنوز بعد از جنگ جهانی دوم و تحولات زیادی که در این جامعه اتفاق افتاده، این مسئله هنوز به طور کلی حل نشده. وقتی که من 22 سال پیش در تئاتر با حاضر این نمایشنامه رو دست گرفتم، این موضوع روز بود و امیدوار بودم که در سالهای بعد این مشکل تا حد زیادی حل بشه. گفتم که پس این جامعه هنوز نیاز به همچنین نمایشنامه هایی داره و من اگر بتونم این شخصیت رو طوری به روی صحنه بیارم که یک حرکت خیلی کوچیکی انجام بشه در فکر انسان ها، شاید بتونم سهمی رو در این زمینه ادا کرده باشم.
نمایشنامه پابرهنه لخت با قلبی در دست این روزها در حالی در شهرهای آلمان به زبان آلمانی بر صحنه است که 25 سال از واقعه آتش سوزی در خانه یک خانواده ترک در شهر زولینگن آلمان می گذرد. این اثر نمایشی طی 25 سال اخیر نزدیک به 700 بار علاوه بر آلمان و چند کشور اروپایی در آمریکا، روسیه، ترکیه و ایران هم اجرا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. شنوندگان گرامی، ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری باشید. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم با مجله جامعه این هفته در کنار شما. تهران، شهر باستانی ری، ضلع غربی حرم شاه عبدالعظیم. 40 سال پس از پیروزی انقلاب 57، 4 اردیبهشت ماه 1397، پیکری مومیایی سر از خاک برآورده که گفته می شود پیکر رضا شاه پهلوی است. مردی که در سبات کوه مازندران به دنیا آمد و در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در تبعید سیاسی و دور از سرزمینی که برای ترقی و تجددش کوشیده بود درگذشت. بسیاری او را پدر ایران نوین و معمار تجدد ایران می‌دانند. مردی که با انجام اصلاحات اساسی و ایجاد نهادها و ساختارهای بنیادی از جمله راه‌ها و جاده‌ها و راه آهن و فرودگاه و دانشگاه و ثبت احوال و بانک و بیمه و رادیو، اولین کلنگ‌های تأسیس ایران مدرن را بر زمین زد. در مقابل گروهی هم هستند که رضا شاه را دیکتاتوری مستبد و قلدر مآب می‌دانند که خودکامه و زمین‌خوار بود و ظلم و جور می‌کرد. رضا شاه هر یک از این چهره‌های تاریخ‌ساز که بود، 2 پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران به دستور حاکم شرع وقت صادق خلخالی، مقبرش در حرم شاه عبدالعظیم تهران به کلی ویران و نابود شد. با این حال حکام تازه ایران در آن زمان موفق به پیدا کردن پیکر رضا شاه پهلوی نشدند. حالا 40 سال از پایان حکومت پهلوی و آغاز حکومت جمهوری اسلامی در ایران گذشته و پیکر مومیایی پیدا شده در حرم شاه عبدالعظیم، موضوعی است که شهروندان آن را در حاله از ابهام و ناروشنی و عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند. مقامات ردبالای رسمی واکنشی درباره آن نداشت و بحث در حد مسئولان میراث فرهنگی و شورای شهر ادامه پیدا کرده. اما شما چه میگویید؟ مردم در کوچه و خیابان‌های شهر وقتی سخن از پیکر مومیایی رضا شاه پهلوی است چه نظری دارند؟ این هفته در مجله جامعه رادیو فردا با شما سخن گفتیم. نه مقامات میراث فرهنگی و نه مقامات پزشکی قانونی هیچ یک هنوز پاسخ روشنی به ابعاد مبهم این اکتشاف ندادند. حالا این شهروند هم مثل خیلی های دیگر میگوید مومیایی رضا شاه اگر کشف شده باید به موزه برود.
میشه موزه گذاشت اصلا. یه سرمه میبینن، یه سرمه بستگی داره. یه سرمه میبینن یاد کارهای بدش میفتن، یه سرمه میبینن شاید یاد کارهای خوبش هم بیافت. به نظر من بذارن موزه. آره دیگه.
چند دانشجوی دانشگاه تهران هم دور هم جمع شدند. آنها البته با ایده موزه مخالفند، اما پیشنهادشان مقبره‌ای برای مومیایی پیدا شده است.
خیلی به این کشور خدمت کردنشون، حالا از نظر سیاسی هم اصلا در نظر نگیر، اون خدمتایی که توی این کشور انجام دادن و اگه در نظر بگیریم واقعا باید با احترام باشیم برخورد بشه با جسدش، براش مقبره‌ای در نظر گرفته بشه. هر جایی که برای هر کسی که بهش یه احترامی قائل میشن یه مقبره‌ای در نظر میگیرن، برایشون هم در نظر.
به نظر من هر کس یه ایرانیه، بهتره که با همون آداب و رسوم ایرانی ها دفن بشه و دفن بشه موزه.
نظر من که انشالله که همینجور بمونه، به عنوان ایرانی بزرگ ما هستن ایشون و یه مقبره در حد شکوه و عظمت خودشون براشون درست کنن و هرچه زودتر از دست این آخوندم راحت بشین.
این چند خانم میان سال هم در موزه آبگینه تهران مشغول بازدید آثار باستانی و هنری هستند.
حالا این که واقعا کیه مهم نیست، اینی که واقعا خب یه چیزی مومیایی شده از یه زمین در اومده، آیا باید خرابش کرد از بین بردش یا باید با احترام باش برخورد کرد و یه جای نگهداری بشه؟ چطور ما الان موزه لوور پاریس اومده در ایران موزه گذاشته و همین مومیایی هایی که شاید مال خودمون هم بوده بردن الان برداشتن آوردن به ما دارن نمایش میدن. بعد ما مومیایی که پیدا کردیم و دیگه تکلیف به نظر من مشخصه که باید حفظ بشه.
من فکر می‌کنم خیلی با احترام باید برخورد بشه، به خاطر اینکه یه جسد، حالا شخصش مهم نیست که چیه و کی بوده، ولی یه مومیاییه و یه اثر باستانیه که باید ثبت بشه.
به نظر من واقعا باید مطالبی که دوستان من گفتن دقیقا منم موافقم، ولی اینکه ببینیم کی هستم مهمه، اون رضا شاه هست یا نه.
خب جالب تره
چون رضا شاه فرق داره بالاخره. من تحسینش میکنم، من تحسینش میکنم.
به نظر من اگر شناسایی بشه که واقعا رضا شاه هست، چون واقعا زحمت زیادی برای این مملکت کشیده، راه آهن، دانشگاه، راه های مختلفی که کشیده انجام داده، به نظر من باید در خود ایران بمونه و براش عرض قائل بشن و آرامگاه بازسازی بشه و براش واقعا یه آرامگاهی که در حد و اندازه رضا شاه بشه این کار انجام بشه.
قدیمی ترها بیشتر از آنچه خدمات رضا شاه میخوانند حرف میزنند، از تأسیسات زیربنایی که او در ایران بنا کرد و از تلاشش برای ساختن ایرانی نوین. کسانی مانند این شهروند
مطمئنم به نظر من بهترین کاری که میشه انجام داد، اولا که علاوه یعنی در واقع ارزش خود انسانیش یه بخش جداگونه ای داره که باید حتما محفوظ بمونه، از لحاظ میراث فرهنگی هم به هر حال چون این مومیایی شده و یه بخش تاریخی رو هم یعنی در واقع در بازسازی ایران بعد از دوره قاجاری به عهده داشته که خیلی بخش واقعا ارزنده بوده توی خدماتی که انجام شده، به نظر من باید به بهترین حالت هم محفوظ بمونه هم برای آیندگان باقی بمونه که دیگران هم یاد بگیرن که باید سازندگی انجام بدن. ارزش اصلا وجودی داره، منها این که باید یعنی در واقع مقبره خیلی نفیسی براش درست بشه، لااقل اگر در آینده قرار هست که برای بازدید عموم هم این مقبره جایگاهی داشته باشه که باز بشه که دیگران ببینن، باز در جایگاه یه مقبره نه در جایگاه یه موزه در کنار اشیا.
با این حال در میان جوانترها کسانی با ما صحبت کردند که گاه چیز زیادی از کارنامه رضا شاه پهلوی نمیدانند، مثل این جوان 18 ساله.
باید پیگیری بشه که آیا این مثلا درسته یا نه، چون بعضی از تو تلگرام ها خبراش اومده مثلا یه دفعه گفته مثلا درسته، باید گفته هنوز معلومه نشده 100%، یعنی باید معلوم بشه که مثلا درسته یا نه تا مردم در جریان باشن. منبع خاصی نداشته که مثلا تو کتابا هیچ جای خاصی مثلا درباره ایشون نبوده که مثلا رفتار خوبی داشته بعدی داشته، هیچ گونه اطلاعی ازش نداریم.
یا این دختران دانشجو که در نهایت میگویند فقط میدانیم خیلی خوب بوده.
من نگهش دارن یه جایی رو واسه اش درست کنم که مردم بخوام برم بازدید کنم بتونم.
ایران باشه.
آره تو
خیلی کارا کرده دیگه، جاده اینا درست کرده، قطار اینا رو آورده. بعضی‌ها خب خیلی شخصیت خوبی دارن.
میدونم خیلی خوب بوده.
ایده هم میخواهند بدانند آیا امکان شناسایی دقیق مومیایی کشف شده وجود دارد، پرسشی که احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از قبل به آن پاسخ داده. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای شجاعی گفته امکان تطبیق دی ان ای در مورد پیکر مومیایی وجود دارد و میتوان با روش های دی ان ای این پیکر را استخراج و با دی ان ای نمونه وابستگان او مقایسه کرد تا از هویت مومیایی اطمینان کامل حاصل شود. این اظهارات اما در حالی صورت میگیرد که بیش از یک هفته از کشف پیکر مومیایی در حرم عبدالعظیم گذشته، اما هنوز حتی روشن نیست که این پیکر دقیقاً کجاست. در میان شهروندان کسانی هم پای مناسک اسلامی برای فرد از دنیا رفته را پیش میکشند، کسانی مثل این دو کاسب محلی.
از نظر اسلامی خب جسد باید حفظ بکنن دیگه، من اینا اسلامی نیستن، باید حفظ بکنن دیگه،
مراسم بگیرن براشون،
مراسم بگیرن حفظ بکنن، چون جسد یه از نظر مسائل اسلامی یه احترام خاصی داره، اینا احترام خاصی داره، خب باید حفظ کنن که جسد است دیگه. خود اینا در قانون عرف خودشون خود اسلام میگه که باید از جسد بی احترامی به جسد نباید بشه، باید حفظ کنن هم.
و این جوانان که خواستار این هستند که پشت پیکر رضا شاه نماز خوانده شود.
آره خیلی خدمت،
خیلی خدمت کرد،
باید با احترام خدا بیا. اگه نماز نخونن باشش نماز بخونن، دفنش کنن با احترام، و هر کی بوده خیلی وقت پیش مرده.
از طرفی اما کسانی هم هستند مثل این دو زن جوان در دانشگاه که نگرانند مشکلات جدیدی به خاطر کشف این مومیایی پیش بیاید.
مثلا ارزش نگهداری نداره جسد هر شخصی که باشه، چرا انقدر ما به جسدها پایبندیم؟ روح انسان ها ارزشمنده، اجساد که دیگه ارزش ندارن.
بهش فکر نکردم، ببینید چی میگم، هنوز بهش فکر نکردم.
ولی دوست ندارم باعث آشوب و بلوا تو مملکتم باشه. ببینین چی میگم؟ چون من اندازه کافی دردسر داریم. یه دردسر تازه. دلم برای مردممون میسوزه. نمیخوام دوباره بازی چه قرار بگیرم.
و این عضو جوان بسیج دانشجویی که البته نظرش با بقیه به کلی فرق دارد.
جسد شادت نزانش خیلی به حکومت خیانت کردم. حکومت جمهوری نمی. حکومتی رو که استبدادی کرد. حکومت جمهوری و حکومت استبدادی کردن. زیر سلطه خودشون گرفتن.
هرچه هست باید منتظر ماند و دید که سرانجام مسئولان چه زمانی از اخبار ضد و نقیض و ناروشن درباره مومیایی کشف شده ابهام زدایی خواهند کرد. مومیایی که گفته شده متعلق به مردی است که در 4 اردیبهشت 1305 خورشیدی تاجگذاری کرد و در 4 اردیبهشت 92 سال بعد پیکر مومیایی که گفته می شود متعلق به اوست بار دیگر از خاک سرزمینش سر برآورد. مرسی که این هفته با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.